بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. حدیث امروز به حمد الله رب العالمین یکی از کلام‌های نورانی حضرت سر الانبیاء و المرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. این حدیث هم در قرره و هم در مجامع روایی دیگر بهار و کتاب‌های دیگر هم نقل کردن. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمتن لحقوقه، فمن قام به حقوق عباد الله کان ذالک مؤدیا الی القیام به حقوق الله تبارک و تعالی. خیلی فرمایش عجیبی است. خداوند حقوق مختلفی رو برای خودش و برای بندگانش قرار داده. ذات باری تعالی، خداوند تبارک و تعالی، حقوق مختلفه ای رو جعل کرده است. اگر قرار باشد اقسامش رو عرض بکنیم، دو قسم: حقوق الله و حقوق الناس. برای بیان همه این حقوق ملاحظه بفرمایید رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام را که یکی از آثار باقی مونده ایشون رساله حقوق است و صحیفه مبارکه سجادی است. حقوق مختلفه ای رو حضرت در رساله حقوق بیان کرده. حالا این حقوق الله و حقوق الناس، حق الله تبارک و تعالی و حق الناس، کدام یک از اینها مقدمه؟ اگه خاطر شریفتون باشه در بحث تزاحم حقوق، در مباحث فقه کرونا رو که بحث می کردیم، یادمه که در اونجا یه بحثی رو عنوان کردیم تحت عنوان تزاحم حقوق و گفتیم که در مزاحمت ادای تکلیف حق الله و حق الناس، حق الله مؤخر از حق الناس است و حق الناس مقدم در مقام ادا است. سبحان الله. و این هم یکی از نشانه های محبت و رأفت حضرت حق است. این حدیث با برکت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در همین نسبت حقوق العباد و حقوق الله، حضرت می فرماین خداوند جعل الله، جعل کرده، قرار داده حقوق عبادش را، بنده هاش را، مقدمتن لحقوقه، مقدمه برای حقوق خودشه. میتونیم بگیم پیش نیاز ادای حق الله ادای حق الناس. حتما این حرف رو میشه زد. و بعد حضرت به عنوان یک قضیه شرطیه میفرمایند فمن قام به حقوق عباد الله کان ذالک مؤدیاً الی القیام به حقوق الله. یه قضیه شرطیه، شرطیه متصله. کسی که قیام بکنه به حقوق عباد الله، یعنی ادای حقوق مردم داشته باشه و حقوق دیگران را ادا بکنه، کان ذالک مؤدیاً، این ادای حقوق الناس و حق الناس منجر می شود به قیام به حقوق الله. بیایید نقیض این قضیه رو بگیرید. نقیض این قضیه این است که اگر خدای نخواسته کسی حق الناس را ادا نکنه، حق الله را هم نمی تواند ادا بکنه. پس به فرموده حضرت کسی می تواند حقوق الهی را ادا بکند و حق الله از گردنی ساقط بشه که حق الناس را ادا بکنه. و این می طلبه که عزیزه من یه برنامه ریزی بکنی. ما چقدر در اطرافمون حق الناس داری، چقدر حق الناس داری، ببینیم آیا این حق الناس ها را ادا می کنیم یا نمی کنیم. بعضی ها گمان می کنن فقط حق الناس مسائل مالیه، به پول و سرمایه و ثروت دیگران نباید تجاوز کرد و دست رازی کرد. اما نه، حق الناس اعم از سرمایه و غیر سرمایه، اعم از اموال و غیر امواله. حق الناس در یک جمله تعریفش یعنی چیزی که حقوق دیگران درش مطرح باشه. بیاییم از این طرف بحث اخلاقیش رو نتیجه گیری بکنیم. خدای نخواسته یکی از حق الناس ها غیبته، یکی از حق الناس ها تهمت خدایی نخواسته، یکی از حق الناس ها ادا نکردن حقوق دیگران، والدین، اساتید، امام، خود الله تبارک و تعالی، خودش حق الله نیاز به ادا داره. و ما اگر حقوق مردم رو نسبت به خودمون ادا نکنیم، نمیتوانیم حقوق الله رو ادا بکنیم. نماز خوندن حق الله است، اما غیبت نکردن، دروغ نگفتن حق الناس است. و حتی گاهی از اوقات متاسفانه در بعضی از مراحل هم غیبت است هم تهمت است. یعنی حرفی رو یه شخصی نزده است، بهش نسبت میدهد، بدگوییش هم میکنه. دو تا حق الناس به گردنش میاد، یکی حق و تهمه نعوذ بالله، یکی حق و غیبه. اگر او نگفته باشد تهمت بهش، اگر گفته باشد غیبت بهش. در هر دو صورت ناراحتیش مسلمه. برای همین ما باید خیلی مراقب باشی. خدا رحمت کنه در حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خانواده ایشون نقل می‌کردن، درمودن که کارگری آوردیم خونه، خیلی مطلوب نبود، کارگر دیگه‌ای آوردیم. آوه میگه ایشون می‌فرمودن شب به امام عرض کردم که این کارگر خوب کار می‌کنه. میگه دیدم ایشون خیلی ناراحت شدن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن یعنی کارگر دیروزی بد کار میکرد، کارگر قبلی بد کار میکرد و این غیبتشه. این حرف رو نزنید، سریع استقبال کنید. امام ناراحت شده، حتی لوازم کارها و صحبتهایی که اتلاف حق دیگران باشد و حق دیگران را انسان پایمال بکند، این هم مشکل دارد. نتیجه این که از این حدیث استفاده می کنیم که باید خیلی مراقب اعمالمون و رفتارمون و ان شاء الله تبارک و تعالی کارهامون باشیم که همه در مرعی و منظر حضرت حق و خدا همه اعمال ما رو میبیند و عرض میکنیم استغفر الله ربی و اتوب الی، که بتونیم ان شاء الله حقوق مردم رو ادا بکنیم تا حقوق الهی رو انجام بدیم. به حمد الله رب العالمین در بحث مباحث مربوط به بورس در قراردادهای بورس بودیم، به این نتیجه رسیدیم که قراردادهای بورس در تحت عنوان قرارداد وکالت و جالب این است که در وکالت هم اون چه که شایستگی نیابت و وکالت رو داشته باشه وکالت جایزه، و به عبارت بهتر اینطوری بگی اون چه که انسان نیاز به کمک داشته باشه برای رفع حوائجش و بالمباشره به هر دلیلی نتواند انجام بده، وکالت در اونجا ساری و جاریه و میتواند وکیل بگیره و نایب بگیره. البته یه تأمل هست، به شرطی که منع شرعی نداشته باشه. مثلا بفرمایید در عبادات، عبادات مشروط به حیات و زندگی طرفه، نمیتواند در زمان حیاتش مثلا نیابت بگیره. یا انشاءالله بعدن میرسی خط قرمز مسائل وکالت به لحاظ شرعی وکالت در امور حرامه، مثلا در منحنفی در بحث بورس اگر یک روزی مثلا حالا فرض میکنیم بورسیست که بورس اسلامی نیست، بورس جهانی و این میخواهد، حالا انشاءالله بورس جهانی رو هم میرسیم در معاملاتشون، حالا داریم مثال میزنیم، داره معامله میکنه اما یه کالای نامشروعی رو دارن معامله میکنن، برای شخص وکالت و قرارداد در امور غیر مشروع جایز نیست. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، عبارت ایشون رو ملاحظه بفرمایید در جلد 27 وسائل در تتمه بحث کتاب العقود در بحث متعلقات وکالت که آیا قابل نیابت هست یا قابل نیابت نیست، ایشون در و اما ما تدخله النیابه اینطوری عبارت رو دارن، فضابطه زابط این اونچه که قاعده اونچه که دخالت رو میپذیرت اینه که ما جعل ذریعتن الى غرض، قاعده وکالت اینه که وسیله قرار داده شده برای یه هدف خاصی، لا یختص بال مباشره، به یه غرضی که اختصاص به مباشرت نداره. اختصاص به مباشرت نداره یعنی با دیگری میشه انجام بگیره. بعد ایشون میفرمایند و یکفی فی ذالک عدم العلم به اعتبارها لعموم مشروطی مشروعیت الوکاله و النیابه کما عرفته، وکالت و نیابت یه حالت عمومیتی داره، مشروعیت ادلهش و همه جا جاری میشه. ببینید، میخوام یک فضای دیگری در بحث اشاره بکنم و آن اینه که قراردادی میبندد که این قرارداد معامله های مختلفی ازش نشأت میگیره. ما وقتی که میگیم وکالت، گاهی وقتا وکالت در امور خاصه، گاهی وقتا وکالت مقیده است، گاهی وقتا مطلقه است، گاهی وقتا عامه، گاهی وقتا خاصه، مورد خاص دارد یا عموم، و گاهی از اوقات عقود مختلفی در تحت عنوان وکالت میاد. بعد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه مثال میزنند، همون جلد 27 صفحه 382 به بعد. بعد ایشون دارن که انواع البی و توابعهی من قبض سمن و دفع المسمن، پول رو بگیره، جنس رو بده، ول اقاله، بره معامله ای رو پس بگیره، فسخ بکنه، و اثبات الخیار، خیاری رو ثابت بکنه، ول فسخ به و نحو ذلک. پس ببین این در بیعه، وکالت در انواع بیع هست، انواع بیعی که انشاءالله بعدن میرسیم و در بعضی هاشون در بورس هم تحقق دارد، مثل بیع سلف و بقیه نسیه و چیزهای دیگه ای که انشاءالله جزئیشو بحث خواهیم کرد. بعد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در ادامه این حرف رو دارن، و کذر رهن، وکالت در رهن بده، و سول، وکالت در سول بده، و الحواله، وکالت در حواله بده، که حواله و وکالت خیلی مسائلشون شبیه به همه، و الکفاله، کفیل بگیره، و زمان، یه چیزی رو تضمین و زمان بکنه، و شرکه، وکالت در شرکه بده، ول وکاله، خیلی جالبه ها، ول آریه، یعنی خود وکالت هم جزء قراردادهای وکالت میتونه قرار بگیره. و یه بحث مهمی که در مباحث بورس و معاملات دیجیتالی و الکترونیکی هست، این بحث وکالت در وکالته. این عبارت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، قرارداد وکالت یه قرارداد عامه. بعد هنوز ادامه داره عبارتیشون، و فعل اخذ به شفعه، یک زمینی رو، یه چیزی رو با کسی شریک شفعه داره، حق و شفعه داره، بره بگی که مثلا این حق و شفعه رو بگیر یا بده، ولی ابرا، اخذ حق و شفعه رو مثلا بری بکنه، بگه با فلانی ما در فلان جنس شریک هستیم، برو بگو من حلالش کردم، ول ودیعه، ول وصیه، و قسم و صدقات، تقسیم کردن صدقات، ودیعه، وصیت، و قبضها، و دفعها، و عقد و نکاح، حتی عقد نکاح، و توابعه من فرض صداق، و الفسخ بالعیب، و الخل، و المبارات، و طلاق، و غیره، و استیفاء القصاص، جایی حق قصاص دارد، و قبض دیات، و فل جهاد علی وجهه، حتی در جهاد بنابر وجهی، بنابر کدوم وجه؟ بنابر این وجهی که ما جهاد را واجب عینی ندانیم، واجب تخییری بدانیم، واجب تخییری، و بنابر این که در واجبات مثلا وکالت اشکالی ندارد. ولی زمانهای سابق مرسوم بود، چه می کردن؟ حتی حق سربازی هاشون رو خرید و فروش می کردن. یه زمانی یک کسی پول می گرفت، به جای دیگری می رفت به سربازی، پول می گرفت می رفت به جنگ و جهاد، ولی نوبتی بود و تقسیم بندی کرده بودن، این کسی دیگر هم نمی رفت، اما دوستش رو به جای خودش می فرستاد و اون هزینه زندگی اونو تأمین می کرد. بعد داره که لأن المقصود بهی به جهات حمایت الدین و حراست المسلمین فلا یتعرق القرض فی به معین، غرض دیگه به معین تعلق نمیگیره که جایز نباشه. نه خیر جایز هست. در نتیجه وکالت یک قراردادی می شود که خیلی از قراردادها را مشرفه. ما با همین تعبیر می کنیم، قرارداد مشرفه بر قراردادهای دیگر، یا بگید واجد قراردادهای دیگر. برای همین بحث وکالت یک قرارداد عامه. خب پس در نتیجه این بحث قابل استفاده است که در قراردادهای بورس فقط باید مواردی که ممنوع است اینها رعایت بشه، انجام نگیره. و به عبارت بهتر شرایط وکالت رعایت بشه. اگر کسی مثلا بفرمایید مشکلی داره، نمیتواند معامله بکنه، لسفهن او فلسن، مفلسه یا سفیه، اینا جایز نیست، اما غیر از اینها میتواند وکیل قرار داده بشه. اما یه بحثی هم مطرح میشه که آیا در وکیل مسلمان بودن شرط است یا مسلمان بودن شرط نیست. در مباحث بورس میتواند یه قراردادی رو در بورس با غیر مسلمان ببنده یا نمیتواند با غیر مسلمان قرارداد رو ببنده. ما با توجه به مبنایی که داریم، مبنای ما این بود که اوفو بالعقود مطلقاتی هستند که شامل مسلمان و غیر مسلمان می شود. اگر مثلا بفرمایید یه کافری اما خدای نخواسته یا خدای نخواسته یه مرتدی، حتی مرتد فطری مثلا، اما اهل تجارته، اهل خرید و فروشه، اهل وفای به قرارداد هاست، اگر کسی کاری بهش محول بکنه صادقانه میره انجام میده، آیا اینو میشه وکیلش قرار داد یا نمیشه؟ آیا در وکالت شرط اسلام شرط است؟ همونطور که میگفتیم مثلا مهجور نباشد، مفلس نباشد، آیا شرط اسلام شرط یا شرط نیست؟ ما به این نتیجه رسیدیم که شرط نیست. بعضی از بزرگانم همین فرمایش رو دارن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الوکاله حدود 39 مسئله رو بیان می کنن. در مسئله سوم حضرت امام در تحریر عبارتشون اینه: لا یشترط فی الوکیل الاسلام فتصح وکالت الکافر بل والمرتد و ان کان عن فطرتن عن المسلم بل کافر. در همه اینها بله، هم میشه وکیل مسلمان بشه شخص کافر از مسلمان و هم شخص از کافر بشه، البته الا فی ما لا یصح وقوعه من الکافر. یک نکته بسیار جالبی رو حضرت امام تذکر میدن، مگر این که کافر خودش منع در وکالت داشته باشه، مثل منع وکالت صفی و مهجور، کافر مثلا این معامله را نمیتونه داشته باشه، نمیتونه خرید فروش قرآن داشته باشه، نمیتونه وکالت بگیره بره یک حقی را از مسلمانی استیفا بکنه. چرا؟ چون مشمول یه قاعده فقهی، یه حکم کلی فقهی داریم که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. لذا یک بحث دیگری هم همینجا مطرحه که بعضی از آقایان فقها گفتن مثلا بهتر این است که کافر وکالت وکیل مسلمان نشه. چرا؟ چون خود وکالت اینه که میخواد بره چه بکنه؟ تسلط پیدا بکنه. اما با این نتیجه رسیدیم که نه، وکالت تسلط نیست. شاید وکالت یه تخصص باشه در بعضی از جا، میشه از این تخصصش استفاده کرد تا جایی که مشمول قاعده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نباشه اشکال نداره. لذا حضرت امام دارن الا فیما لا یسه وقوعه من الکافر کابتیاء المصحف، کابتیاء المصحف لکافره، بره خریداری بکنه قرآن برای کافر، و که استیفاء حق من المسلم او مخاصمت معه و این کان ذالک لمسلمه، ولو این که برای مسلمان باشه اما نمیتونه وکیلی بشه. پس میتونیم این حرف رو بزنیم که اگر وکالتش به معنای تسلطه جایز نیست، اگر وکالتش در حیطه وکالت است اشکال نداره. پس نمیتونیم ما به یک کافری نیابت بدیم، وکالت بدیم، بگیم تو برو مثلا بفرمایید از یک مسلمانی دفاع کن. اما یه مسئله دیگر هم مطرح میشه که اگر یک روزی یه شخصیست مفلسه، مفلس شده یا مهجور شده و به عبارت بهتر ممنوع التصرف شده، مثلا بفرمایید حالا زمینی دارد در معارفه، در مرافعه و مخاصمه هست، با یه کسی اختلاف داره و دادگاه یا کس دیگری یا حاکم شرعی او رو مهجور التصرف کرده، ممنوع التصرف کرده، گفته در این زمین تصرف نکن. اما این یک مال دیگر یا یه توانایی دیگری داره در جای دیگر، میتونه برای اون وکیل بشود یا نمیتوانه، اشکالی نداره. و حتی بحث دیگر، فرع دیگر، آیا سبی غیر بالغ می تواند وکیل بشود؟ آیا وکالت مثل وصایت است؟ می تواند انسان 10 ساله 12 ساله وصی بشود؟ آیا می شود وکیل هم بشود یا نمی شود؟ ما عرضمون اینه که جاهایی که وکالتش اشکالی نداشته باشد، یا به عبارت بهتر اینطوری فرمایید تصرفش اشکالی نداشته باشد، وکالتش هم اشکالی نداره. و اینا چیزایی است که در وکالت باید رعایت بشه. مطلب دیگری که در وکالت باید رعایت بشه در این قراردادهایی که بسته میشه در بورس و غیر بورس رعایت بشه این است که همون شرایطی که در ابتدای وکالت برای موکل و وکیل شرط است، در ادامه وکالت هم ایزن برای وکیل و موکل شرطه. یعنی باید مهجور نباشه، باید مفلس نباشه، باید سفیه نباشد، و الا بله وکالتش اشکال پیدا میکنه. همینجا بین پرانتز یه تذکر بسیار مهم معذرتون عرض کنم، چون بحث معاملات و معاملات بود. اگر یک روزی مثلا بفرمایی، حالا خیلی فرع مهم میسا دیگه، اینا رو مطرح کردیم برای بیان همین فرع و جهت همین فرعه، اگر یک روزی کارگزاری برشکسته شد، آیا میتواند معامله بکند یا نمیتواند معامله بکنه؟ معامله گرا، کسانی که اهل بورس هستند، میتوانند با این کارگزار معامله بکنن و او با بورس معامله بکنه یا نمیتونه معامله بکنه؟ قطعا دیگه اگر مهجوریتی پیش آمد حق وکالت ندارد، حق معامله ندارد. و به عبارت بهتر باید نظارت‌های در بورس، بر بورس و در بورس، هر دوش هم بر بورس و هم در بورس، انقدر شدید بشود که اگر یک کسی مهجور شد یا مفلس شد، چون قراردادهای مالیه سریع به بقیه اعلام بشه. اگر خدای نخواسته توانی بکنن، شاید در بعضی از جهات معامله شون هم باطل باشه. و علاوه بر این که باطل باشه، حکم تعریفی تکلیفی حرمت شاید حکم وضعی زمان رو هم داشته باشه. و اینا مباحثی است که باید قطعا در بورس بله رعایت بشه. چنان که در وکالت باید این از مواردی باشد که وکالتش جائز باشد. پس اگر یک روزی یک کسی رو وکیل کرد، گفت برو مثلا زمین فلانی رو خدای نخواسته غصب کن، کتاب فلانی رو تصرف کن قاصبانه، یا مثلا خدای نخواسته برو فلان کار رو وکیل بشو مثلا در برد و باخت، یا در کارهای دیگر، یا در جاهایی که حق تصرف نداره، اینجا هم جاهایی است که توکیل و وکالت جایز نیست و باید وکالت در امور جائزه باشد، نه در امور ممنوعه باشد. اما وکالت در وکالت هم یک چیزی است که آیا کسی می تواند وکالت در وکالت بده؟ بعید نیست که صحیح باشد، در جایی که البته منعی نداشته باشد. اما یه وقت می بینید یک کسی رو وکیل می کنه که اون وکیل به عنوان شخص حقیقیش براش مطرحه، در اینجا جایی است که قرارداد خاصه. این مسئله دهمی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، مسئله ایست که به عبارت بهتر همون توضیح مطلب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در مسئله ده حضرت امام دارن: یصح التوکیل فی جمیع العقود. خیلی مطلب جالبیه، رضوان الهی بر ایشون باد. وکالت در همه عقود جایزه. پس وکالت یه قرارداد است. این قرارداد ممکن است در بیع باشد، ممکن است در صلح باشه، ممکنه در اجاره باشه، در هبه باشه، در ودیعه باشه، اشکالی ندارد. عبارت ما خیلی عبارته و حمد الله رب العالمین جامعه و حتی بعضی از مطالبی که در جواهر هم نیست ایشون بیان کردن و حقم با حضرت امامه. ایشون فرمودن یصح التوکیل فی جمیع العقود، وکیل گرفتن کل بیع انواع غیر بیع و صلح مصالحه، قرارداد برای وکالت برای صلح باشه، ول اجاره، موردی که میخواد اجاره بده داره وکالت میده، ول هبه برای هبه، ول آریه، ول ودیعه، ول مزاربه، ول مزارعه، ول مساقات، ول قرض، ول رهن، ول شرکه، ول زمان، ول حواله، ول کفاله، ول وکاله. حتی خود وکالت که در عبارت صاحب جواهر هم داشت. ول نکاح، ایجابن و قبولن فل جمیع، هم ایجابن و هم قبولن، چون عقد دیگه هم میتونه ایجاب، هم هر دو رو میتونه وکالت بده. پس این خیلی مطلب مهمی است که ما قرارداد در بورس رو هم چنین قراردادی میدونیم، یعنی قراردادی میدونیم که طرف وکالت میدهد، حالا گاهی وقتا خودش هم موضع وکالت رو مشخص میکنه، مثلا میگه این سهم رو بخر، این سهم رو بفروش، با این معیار خرید، با این شاخص خرید و فروش بشه. و
بعد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن و کذا فل وصیه و الوقف و طلاق و الابرا و العقد به شفعه و اسقاطها. در وصیت هم ایشون فرمودن میتونه وکالت بده، در وقت بگه مثلا تو وکیلی بری مال من رو وقف کنی، و طلاق و ابراء ذمه و عقد به شفعه و اسقاطش و فسخ العقد، حتی میتونه وکالت در فسخ عقد بده، فی موارد ثبوت الخیار و اسقاطه، در موارد ثبوت خیار و اسقاطش. حتی اینجا میشه یک فرع دیگری هم اضافه کرد، میتونه وکالت در اخذ عرش هم بده. مثلا یه معامله‌ای کرده، معیب و صحیح با هم دیگه تفاوت دارن، میخواد ما به تفاوت بگیره، به شاگرد مغازه، آقای مغازه‌دار میگه برو من معامله‌ای که با فلانی کردم که معیوب بود، ما بقیشو پس بگیر و بیا، اشکال نداره. و ظاهر، بله، و اسقاطهی و فسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار و اسقاطهی و ظاهر صحته فی الرجوع الی المطلقه الرجعیه اذا اوقعه علی وجه لم یکن صرف التوکیل تمسکا بالزوجیه حتی یرتفع به متعلق الوکاله. طلاق رجعی خدای نخواسته واقع شده، میخواد رجوعی صورت بگیره، میتونه اعلام کنه که مرده بگه شما برو به خانم بگو که من رجوع کردم، میتونه، بعید نیست. ایشون میفرماین ظاهر صحیحه. ولا یبعد صحته فی النذر والعهد والزهار ولا یصح فی الیمین واللعان والایلاء ایلاء و شهادت والاقرار علی اشکالن فل اخیر که اقرار باشد. اینها دیگه جایز نیست. بعضی گفتن اینها با متعلق وکالت منافات داره. نتیجه این که اون چه که با متعلق وکالت اشکال داشته باشد، بله، منافات داره، اما در غیر اینها منافات نداره. همونطور که توکیل در قبض و اقباض، در رهن و قرض و همه اینها هم جایزه، حتی در معاملات سلم، حتی در معاملات سلف، حتی در معاملات نسیه، همه اینها جایزه. و اینها یه چیزی است که ببینید عنایت داشته باشید که در بحث بورس همه این اتفاقات میفته. وقت تمام شد. ما عرضمون اینه که با توجه به این عبارتها و مطالبی که حضرت امام و مرحوم صاحب جواهر فرمودن، حقم با هر دوی این بزرگواره، عنوان وکالت و وکالت یک عنوان عام است و خیلی از عناوین حقوقی و فقهی رو در تحت اختیار داره و به عبارت بهتر شامل میشه. و وکالت در معاملات میتواند انگیزه معاملای مختلف باشد، همونطور که خدای نخواسته اگر ناقص باشد میتواند معاملات مختلفی رو به چالش بکشه. تا وارد بشیم در باز انواع معامله هایی که در بورس واقع میشه. پس تا به حال ما به این نتیجه رسیدیم عنوان وکالت یک عنوان عامی است و یک عنوانی است که شامل بر عناوین فقهیه دیگر هم می شود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.